دکتر تد هیل برانت، تاریخ عهد عتیق، ادبیات و الهیات، سخنرانی 22. این دکتر تد هیل برانت است که در عهد عتیق، تاریخ، ادبیات و دوره الهیات، سخنرانی 22 در مورد کتاب اول سموئیل، علی سموئیل و انتخاب شایول به عنوان اولین پادشاه اسرائیل، نقش های ساموئیل، پیامبر، کشیش، قاضی و پادشاه ساز، 0:0-4:24. ما کتاب داوران را تمام کرده بودیم و گفتیم که همانطور که در پایان کتاب داوران از طریق صیغه لاوی به شایول اشاره شده است. گفتیم که کتاب رود به داوود اشاره می کند. بنابراین این دو پادشاه اسرائیل در اول سموئیل وارد عمل خواهند شد. ساموئیل، شایول و داوود شخصیت‌های بزرگ کتاب اول سموئیل خواهند بود. حال، چرا سموئیل اینقدر مورد احترام است؟ این مرد یکی از افراد بسیار مورد احترام در عهد عتیق است. به نظر می‌رسد اگر به ارمیا فصل 15 نگاه کنید، اجازه دهید این را از کتاب ارمیا بخوانم. اکنون ارمیا صدها و صدها سال بعد است. ارمیا احتمالاً حدود 600 سال قبل از میلاد است. سموئیل احتمالاً حدود 1100 سال قبل از میلاد است. بنابراین حدود 500 سال تفاوت در آنجا وجود دارد. آیا مردم شما را برای 500 سال به یاد خواهند آورد؟ این است 500 سال بعد آنچه ارمیا در مورد سموئیل گفت و خداوند به من گفت: حتی اگر موسی و سموئیل در حضور من بایستند، قلب من نزد این قوم نمی رود و آنها را از حضور من دور می کند. خدا می گوید: حتی اگر موسی و سموئیل در برابر من می ایستادند، باز هم به آنها گوش نمی دادم. حالا راستی آیا موسی شفاعت کننده بزرگ قومش در زمان عهد عتیق است؟ موسی در بیابان. موسی و سموئیل توسط ارمیا در اینجا گروه بندی شده اند. پس این خیلی جالب است، موسی و سموئیل. این دو چهره بزرگ هستند و گفته می شود که سموئیل در آن سطح با موسی است. سموئیل قرار است آخرین قاضی بزرگ باشد. بنابراین در مورد سموئیل احتمالاً به حدود 1100 سال قبل از میلاد رسیده ایم. نمی خواهم تاریخ دقیق او را بدانید، اما حدود 1100 سال قبل از میلاد است. تاریخی که می دانیم دیوید است چیست؟
1000 سال قبل از میلاد.
دیوید قرار است یک بچه جوان باشد. بنابراین سموئیل آخرین قاضی بزرگ است.
اوهمنین 6 است.
او به علی تحویل داده می شود و عنوان یک کشیش بزرگ می شود. او کاهنی خواهد بود که در خیمه خدا خدمت می کند.
اوهمنین امبر است.
او از طرف خدا صحبت می کند. پیام بزرگ پیامبر چیست؟ پیام بزرگ پیامبر این است: خداوند چنین میگوید، پیامبر از طرف خدا صحبت میکند. او معمولاً میگوید توبه کن. اما نبی میگوید خداوند چنین میگوید. بنابراین سموئیل قرار است یک پیامبر، کشیش، و وقتی میگویم پیامبر، کشیش، و بعد از آن چه میشود؟
امبر، شش و ادشه.
آیا مغز شما به پیامبر، کشیش و پادشاه تبدیل نمیشود؟ اما او یک پیامبر، کشیش و قاضی است.
را او قاضی است.
زیرا در حال حاضر در اسرائیل چه چیزی وجود ندارد.
ادشاهی وجود ندارد.
سموئیل قرار است اولین پادشاه ساز باشد. خدا در نهایت اولین پادشاهان را انتخاب خواهد کرد. اما سموئیل در سطح انسانی دو پادشاه اول اسرائیل را برای خدا انتخاب و با روغن مس خواهد کرد. پس سموئیل می‌خواهد شایول را مس کند و سپس داوود را مس کند. سموئیل در آن شرکت خواهد کرد. اکنون یک انتقال بزرگ در اسرائیل در حال وقوع است. این گذار از دوره قضات به پادشاهی است. پادشاهی چه چیزی دوام خواهد آورد؟ اسرائیل تا کی پادشاهان خواهد داشت؟ و او تا عبد سلطنت خواهد کرد. بنابراین پادشاهی اکنون با سموئیل برپا می‌شود. سموئیل قصد دارد این کار را آغاز کند و دو پادشاه اول اسرائیل، شایول، داوود را مس کند. پادشاهان به راه خود ادامه خواهند داد. خود عیسی مسیح پسر داوود در پادشاهی بر اسرائیل خوانده می شود. بنابراین پادشاهی یا سلطنت در اینجا برپا می شود. این یک نکته واقعا مهم در تاریخ اسرائیل است.
بعد
تالیف الگوی ادبی اول سموئیل، ساعت 4:25-7:26. حالا آیا سموئیل کتاب سموئیل را نوشت؟ پاسخ این است: نه. ساموئیل در فصل 28 مرده است و از آنچه به من گفته شده است، نوشتن وقتی مرده‌اید بسیار سخت است. پس او در اول ساموئیل فصل 28 مرده است. بنابراین کتاب در مورد ساموئیل است که لزوماً توسط او نوشته نشده است. حالا احتمالاً آن مرد یادداشت داشت. ساموئیل احتمالاً خاطرات و چیزهایی داشت که افرادی که این کتاب را نوشتند، ممکن است از سوابق نبویی که او در اختیار داشت به خوبی کار کرده باشند، اما تا اونجا که به نوشتن اون مربوط می شود، او در فصل 28 مرده است، بنابراین او فراتر از آن نقطه نمی نویسد. حالا، این الگوی ادبی است. ما یک الگوی ادبی در کتاب داوران داشتیم و این الگوی ادبی کتاب ساموئیل است.
در واقع مشابه است.
اول از همه، شما دارید مرگ یک رهبر قدیمی. پس یک رهبر قدیمی وجود خواهد داشت. رهبر قدیمی در کتاب ساموئیل ایلی خواهد بود. مرگ رهبر قدیمی را خواهد داد. رهبر قدیمی بد خواهد شد و از بین خواهد رفت. سپس ثانیا خدا رهبر جدیدی را انتخاب خواهد کرد. در ابتدا رهبر قدیمی علی بود و سپس ساموئیل رهبر جدید خواهد بود. بنابراین رهبر جدید مسئولیت را به دست خواهد گرفت و یک توالی رهبری وجود دارد. این تغییر رهبران بین ایلی تا ساموئیل و سپس از ساموئیل به شایول و از شایول به داوود اتفاق می‌افتد. سپس آنچه اتفاق می‌افتد این است که و این مهم است که رهبر جدید در اول ساموئیل چه کاری باید انجام دهد. او هر بار این کار را انجام می‌دهد، رهبر باید یک پیروزی نظامی کسب کند. بنابراین پس از اینکه رهبر جدید توسط خدا انتخاب شد، اولین کاری که یک رهبر جدید انجام می‌ده این است که یک پیروزی نظامی را به دست می‌آورد. به هر حال این اتفاق خواهد افتاد. داوود در فصل 16 به عنوان پادشاه مسح می شود. حدس بزنید در فصل 17 چه اتفاقی می افتد. پیروزی بزرگ دیوید چیست؟ همه در اتاق این را می دانند. پیروزی بزرگ دیوید چیست؟
جلوت.
پس او مسح می شود. فصل 16 و سپس اولین کاری که باید انجام دهد چیست؟ او باید یک پیروزی نظامی به دست آورد. بنابراین داوود جالوت را در فصل بعدی، فصل 17، پس از مسح شدن شکست می دهد. بنابراین شما این ارتباط بین انتخاب و عملی که او انجام می دهد را دریافت می کنید. سپس چه اتفاقی می افتد؟ مشکلاتی با رهبر جدید وجود دارد. شایول مشکلاتی دارد، دیوید مشکلاتی دارد، ساموئیل مشکلاتی دارد و اساساً مرگ یک رهبر قدیمی است و به عقب برمی گردد. بنابراین اساساً کتاب در اینجا اینگونه کار می کند. دکتر بورگمن که کتابی در مورد دیوید نوشته است و در واقع من یک سخنرانی توسط دکتر بورگمن دارم که در کتاب ساموئیل اشاره می‌کند که همه این پژواک‌ها وجود دارد. به عبارت دیگر کتاب ساموئیل چندین بار یک چیز را می‌گوید. بنابراین این پژواک‌ها در کتاب وجود دارد و شما باید به اون پژواک‌ها یا این تکرارهایی که در کتاب ساموئیل وجود دارد گوش دهید. تکرار یکی از کلیدهای درک اول ساموئیل است. بنابراین همونطور که ادامه می دهیم خواهیم دید که اما این ساختار اصلی است.
جیم
چرخه ساموئیل، مرگ یک رهبر قدیمی تولد ساموئیل، ساعت 7:27 -14:31
اول نخواهم است.
این اولین چرخه ساموئیل ما است. پس بیایید این را مرور کنیم. اولین چرخه ما مرگ رهبر قدیمی است. اول ساموئیل فصل 1 رهبر قدیمی ما ایلی است.
ایلی آهن خدای متعال است.
کشیش ها در این زمان کجا خدمت می کنند؟ یهودیان اورشلیم ندارند زیرا اورشلیم تا زمان داوود تصرف نخواهد شد. داوود کسی خواهد بود که اورشلیم را تسخیر خواهد کرد. اورشلیم در این زمان متعلق به یبوسیان است. پس خیمه با ایلی کجا برپا شده است؟ آیا کسی نام مکان را به خاطر می آورد؟
شیلو.
مکانی به نام شیلو وجود دارد. خیمه برای چند صد سال در شیلو برپا شد. بنابراین ایلی در فصلهای 1 و 2 کاهن شیلو است. سپس زنی به نام هانا وجود دارد. مادرم همیشه هر وقت عصبانی می شد می گفت، پس به من کمک کن، هانا شوهری به نام الکانا وجود دارد و دو همسر دارد. آیا این را قبل از شوهری با دو همسر دیده ایم؟ بله، ما قبلاً این را دیده ایم. یعقوب را با راحیل و لیا به یاد آورید. اینجا ما دوباره دو همسر داریم. یکی هانا نامیده می شود، دیگری پنینا. چه کسی همه بچه ها را دارد؟ پنینا همه بچه ها را دارد. هانا نمی تواند بچه دار شود. آیا این یک مشکل در دنیای باستان است؟ ما داستان زن نازا را دیده ایم. آیا این داستان را بارها و بارها دیده ایم؟ بنابراین الکانا این همسر هانا را دارد، او را دوست دارد، اما او نمی تواند بچه دار شود. قلب او شکسته است، او می خواهد بچه دار شود و می گوید که خداوند رحم او را بسته است. رقیب او، پنینا، او را تحریک می کرد تا او را عصبانی کند. حالا، شوهر هانا، الکانا، باهوشترین مرد جهان نیست، نه تیزترین چاقوی کشو. این چیزی است که الکانا به همسرش می گوید. همسرش کاملا پریشان است، نمی تواند بچه دار شود، رقیبش او را تحریک می کند، فقط چراغهای روز را از او آزار می دهد. بنابراین الکانا نزد هانا می آید و می خواهد چیزی واقعا تسلی بخش به او بگوید و این چیزی است که او می گوید به این مرد گوش کن. الکانا، شوهرش به او می گفت، هانا چرا گریه می کنی؟ چرا نمی خوری؟ آیا متوجه می شوید که چه خبر است؟
اوریشن است.
چند نفر وقتی پریشان می شوند غذا نمی خورند. او متوجه می شود که او غذا نمی خورد. آیا این یکی از علائم افسردگی است که فرد نمی خورد؟ بنابراین او این را می گیرد و می گوید، چرا غذا نمی خوری؟ چرا ناراحت هستی؟ و سپس این جمله را بیان می کند، آیا من برای شما بیشتر از 10 پسر مهم نیستم؟ رجوع کنید به روت 4:15، پاسخ این سوال بلاغی چیست؟ البته که نه. من 10 پسر را می خواهم. هانا، من برای تو بیشتر از 10 پسر مهم نیستم.
نه.
بنابراین شما نباید این نوع سوالات را بپرسید. شما فقط این نوع سوالات را نمی پرسید. بنابراین این مرد کمی دور از آنجاست. او باید همسرش را بهتر می شناخت و این سوال بدی است که باید بپرسید. پس هانا سپس این نظر را در فصل 1:11 می دهد. ای خداوند قادر مطلق، اگر فقط به بدبختی بنده خود نگاه کنی و مرا به یاد آوری، و بنده خود را فراموش نکنی، بلکه پس به او پسری بده، این را بررسی کنید، من او را برای تمام روزهای عمرش به خداوند خواهم داد و هیچ تیغی بر سر او استفاده نخواهد شد. او پسرش را از بد و تولد به چه چیزی اختصاص داده است؟ بله، این یک نظر نظیری است. آیا سموئیل از بد و تولد نازی خواهد بود؟ حال، نظیر دیگری که از بد و تولد می شناسیم کیست؟
سامسون.
به هر حال، آیا ساموئیل بزرگ و قوی خواهد بود؟
نه.
اما او از بد و تولد به خداوند اختصاص داده شده است. مادرش میگوید هیچ تیغی روی سرش نمی آید. حال، مشکل اینجاست. علی که کشیش است، او را در حال دعا به درگاه خدا می بیند و به واکنش ایلی گوش می دهد. همانطور که به درگاه خداوند دعا می کرد، ایلی دهان او را مشاهده کرد. آیه 13 از فصل 1، هنا در قلب خود دعا می کرد و لبهایش تکان می خورد، اما صدای شنیده نمی شد. علی فکر می کرد مست است. و به او گفت، تا کی مست خواهی شد؟
بنشو.
از شر شراب خود خلاص شوید. علی او را سرزنش می کند. این زن دل خود را به سوی خداوند می ریزد. بنابراین علی به تمام پروندهش می پرد و می گوید، تو یک زن مست هستی و از اینجا برو بیرون. شما مست هستید و نباید در خیمه خداوند باشید. این واقعا یک نوع کنایه آمیز است. اینطور نیست که علی هانا را سرزنش می کند. خب، بگذارید فقط بگویم چرا این کنایه آمیز است. علی هانا را به خاطر مستی سرزنش می کند، اما بچه های خود علی چه می کردند؟ آیا آنها با زنان جلوی خیمه سر و کار داشتند؟ بنابراین حدس من این است که آیا تا به حال پدر و مادری را دیده اید که شر فرزندان خود را به بچه های دیگر فرافکنی کنند؟ من فکر می کنم آنچه علی می گرد، او می دانه که بچه هایش با این زنان سر و کار دارند، رفتارهای غیر اخلاقی در محوطه خیمه انجام می دهند و بنابراین او فکر می کند که او یکی از این زنان بی اخلاق است که مست است و در خیمه به درد سر می افتد. بنابراین او را سرزنش می کند. اما معلوم می شود که آیا او واقعا درست کار است؟ آیا او به یک معنا عادل تر از او است؟ بنابراین او کاری را که بچه هایش انجام می دهند روی هانا پیش بینی می کند و این اشتباه بود. خدا می آید و به هانا پسری می دهد.
نمسر سموئیل است. سموئیل نمزیبا است.
شما بچه ها این اولین کلمه را می دانید، یادتان هست. شما به چه معناست؟ آیا کسی آن را به یاد می آورد؟ شما اسرائیل. تثنیه 6:14. بشنو، دقیقاً بشنوید، بنابراین شیما به معنای شنیدن است. شنیده اید و آخرین قسمت نام او چیست؟ ال را شنیدم یا ال گوش داد؟
السه الخدست خیدا وشدد.
پس نام ساموئل به چه معناست؟ خدا شنید، خدا گوش داد، خدا دعای او را شنید و ساموئل را به او داد. بنابراین خدا گوش داد، این یک نام زیبا است، ساموئل. پس ساموئل نام گذاری شد و خدا گوش داد و این پسر را به حنا داد. سپس حنا او را با سپردن او به ایلی به خداوند تقدیم می کند. به هر حال، چه کسی دیگر به خدا نظر کرده و ممکن است فرزند خود را به خدا تحویل داده باشد؟ آیا این کمی شبیه یفتا هست؟ به یاد داشته باشید که یفتا نظر کرد و ممکن است شباهت جالبی در آنجا وجود داشته باشد.
سر راندل
علی هوفنی و فینهاس، ساعت 14:32 منفی هفته، 21، حالا، پسران علی، ما در مورد این بچه ها چه آموختیم؟ دو مشکل بزرگ در کاری که آنها انجام می دادند وجود دارد.
اهنزر نظر علی بودند.
علی کاهن اعظم اصلی خواهد بود. پسرانش هوفنی و فینهاس در حال پاره کردن گوشت بودند که مردم قربانی می کردند. آیا کشیش ها توانستند مقداری از گوشت را بخورند؟ اگر قربانی تطهیر بود یا اگر قربانی گناه یا گناه بود، کاهنان باید در آن شرکت می کردند. اگر یک قربانی سوختنی کامل بود، کاهنان آن را دریافت نکردند زیرا کاملا برای خداوند سوزانده شده بود. اما بچه هایش هر زمانی که قربانی را می دیدند، فکر می کردند، هی وقت استیک است، ما می خواهیم غذا بخوریم، بنابراین چنگال خود را فرو کردند و هر گوشتی را که می خواستند برداشتند و قربانی خدا را کاملا نجس کردند. همه مردم این را می دانستند. وقتی آنها قربانی های خود را برای گناهانشان نزد خدا آوردند، کاهنان آنها را پاره می کردند. بنابراین سیستم قربانی خدا را کاملا آلوده کرد. آنها همچنین مرتکب فساد اخلاقی با زنان در خیمه می شدند. بنابراین این زنان هدیه می آوردند و خیلی زود بچه ها سعی می کنند آنها را به رخت خواب ببرند.
بنبراء این واقعا بوده بود.
حالا حتی بدتر از این است زیرا در ادیان بدپرستی پرستش بعل و پرستش اشیرا وجود دارد. پرستش بعل یک خدای باروری بود. آیا شما بچه ها بعل را در عهد عتیق به یاد دارید؟
بعل خدای ضروری بود.
بخشی از مراسم پرستش بعل این بود که مردی به داخل کاهن می رفت و کاهن در معبد اسکان می یافت. آن مرد به داخل کشیش می رفت، اگر باردار می شد و بارور بود، انواع تصاویر در اینجا وجود دارد. در واقع، من نمی خواهم شما در مورد تصاویر فکر کنید، من می خواهم که شما در مورد ایده ها فکر کنید. اما اگر اون مرد وارد شود و کشیش را باردار کند و او حاصلخیز باشد، به این معنی است که زمین او حاصلخیز خواهد بود. آیا شباهت را می بینید؟ این یک آیین باروری بود و آنها این آیین‌های باروری را در اسرائیل انجام می دادند. به هر حال، آیا این بسیار غیر اخلاقی است؟ این بخشی از پرستش بعل بود، آیا این واقعا ناخوشایند است؟ اما شما این ایده را دریافت می کنید، اون مرد می خواست زمینش حاصلخیز باشه تا بره کشیش رو ببینه و نوعی رابطه همدردی یا همزیستی بین آنچه برای زن اتفاق می افتد و آنچه در زمین او اتفاق می افتد وجود داشت. بنابراین چیزی که شما در اینجا دارید نوعی شبیه به همون چیز در حیات خیمه با اسرائیل است که کاملا برخلاف آنچه یهوه خدا می خواست است.
ای
ساموئل، ساعت 17:22-18:29، برخلاف هوفنی و فینهاس، پسران علی، شما این جمله شگفت انگیز را در فصل 2 آیه های 25 و 26 دارید، اجازه دهید این بیانیه را بخوانم. وقتی این جمله را میخوانم چه کسی به ذهنم خطور میکند؟ اما پسران ایلی به سرزنش پدرشان گوش ندادند. زیرا اراده خداوند این بود که آنها را بکشد. و پسر ساموئل همچنان در قد و قامت و مورد علاقه خداوند و با مردم رشد می‌کرد. آیا کسی به یاد می‌آورد؟ اجازه دهید این را دوباره بخوانم که این خط تقریباً کلمه به کلمه در مورد چه کسی گفته می‌شود. و پسر ساموئل همچنان در قد و قامت و طرفداری خداوند و مردم رشد می‌کرد. آیا کسی به یاد می‌آورد که در لوقا فصل 2 می‌گوید عیسی در قد و قامت و طرفداری خدا و انسان رشد کرد؟ این تقریباً همان عبارتی است که در مورد عیسی استفاده می شود. در اینجا از ساموئل استفاده شده است. بنابراین تا حدودی جالب است، ساموئل فرد خوبی است. او بزرگ شد و در مورد خداوند و مردم رشد کرد.
اف
ال به عنوان یک پدر، ساعت 18:30 منفی 19، 41. حالا علی به عنوان یک پدر چطور است؟ به نظر می رسد که علی به عنوان یک پدر مرد ضعیفی به نظر می رسد و به نظر می رسد پدری ضعیف است. پسرانش شرارت می کردند و او پسرانش را از انجام این کار باز نداشت. او پدر ضعیفی است و پسران بدی دارد. حالا می خواهم به این نوع رابطه پدر و پسر همانطور که در کتاب سموئیل می گذرد نگاه کنم. وقتی جوان تر بودم کتاب امثال را مطالعه کردم، پدر جوانی بودم، در اواسط 20 سالگی و اولین فرزندم را به دنیا آوردم. من واقعا نمی دانستم پدر بودن چگونه است، بنابراین تصمیم گرفتم کار آکادمیک خود را انجام دهم و کتاب امثال را مطالعه کنم. چرا بیشتر عمرم امثال را مطالعه کردم؟ زیرا امثال این است، همانطور که یک پدر با فرزندان خود صحبت می کند. بنابراین می خواستم پدر خوبی باشم. فکر کردم می خواهم این پدر خوب باشم و این بچه های خوبی را برای من تضمین می کند، درست است. اگر من پدر خوبی باشم، پس بچه هایم درست می شوند، زیرا من پدر خوبی هستم. من فقط می خواهم برخی از اونها را افشا کنم، من از آن زمان بسیار بزرگ شدم، اما فقط می خواستم به این نکته اشاره کنم. ما به این موضوع بر می گردیم، اما علی پدر ضعیفی بود. غلامرضا ندای سموئیل، ساعت 19:42-24:38.
در مورد نداء سموئیل طور،
ندای سموئیل در فصل 3 داستان زیبایی است. آیا هیچ یک از شما در مدرسه یک شنبه به کودکان آموزش می دهید؟ این یک داستان عالی مدرسه یک شنبه است. سموئیل در رخت خوابش خوابیده است. علی، کشیش، در رخت خوابش خوابیده است. و ناگهان خداوند شب نزد سموئیل می آید و می گوید سموئیل، سموئیل، سموئیل از خواب بیدار می شود و می گوید وای. علی تماس گرفت و به همین دلیل به سمت علی رفت و گفت علی، چه می خواهی؟ علی می گوید، من به تو زنگ نزدم، برگرد به رخت خواب. آیا بچه ها هرگز شبها از خواب بیدار می شوند و وقتی چیزی آنها را می ترساند و با والدینشان برخورد می کنند؟ چند بار بچه های ما وقتی رعد و برق در ایندیانا یا گردباد داشتیم و ناگهان بچه ها زوم از رخت خواب خود بیرون می آیند و شما از خواب بیدار می شوید و بچه های شما روی شما می خزند زیرا می ترسند؟ بنابراین علی او را برمیگرداند. سموئیل، سموئیل، سموئیل دوباره از خواب بیدار می شود و با علی برخورد می کند. علی، چه می خواهی؟ من به شما زنگ نزدم. به هر حال وقتی پدر و مادر هستید، آیا بچه ها شما را نیمه شب بیدار می کنند؟
بله،
این بخشی از بازی است، مگر اینکه بچه هایی داشته باشید که به شدت آرام بخش هستند. نه، این کار را نکن. به طور جدی برخی از بچه ها متفاوت هستند. برخی از بچه ها تمام شب را می خوابند، بچه های دیگر شما را تمام شب را به طور مکرر بیدار نگه می دارند. من برای شما آرزو می کنم که در طول شب بخوابید، کاملا متفاوت است. بنابراین به هر حال، بالاخره برای بار سوم، علی متوجه می شود و می گوید، من به این بچه زنگ نمی زنم. باید خدا او را فرا بخواند. بنابراین ایلی در فصل 3 به او روی می آورد و ایلی متوجه شد که خداوند پسر را می خواند. فصل 3 آیه 9، پس علی به سموئیل گفت، برو دراز بکش و اگر او را صدا زد، بگو، خداوندا سخن بگو، زیرا بنده تو گوش می دهد. آیا در اینجا بازی کلمات را دریافت می کنید؟
اسم سموئیل،
گوش دادن. بنابراین در اینجا یک بازی با نام سموئیل وجود دارد. خداوندا سخن بگو، زیرا بنده تو گوش می دهد. شنیده ای از خدا یک اکنون کسی است که گوش می دهد. پس سموئیل رفت و به جای خود دراز کشید. خداوند آمد و آنجا ایستاد و مانند آن زمانهای دیگر صدا زد، سموئیل، سموئیل. سموئیل می گوید، ای خداوند، سخن بگو، زیرا بنده تو گوش می دهد. خداوند به سموئیل گفت، حالا این جالب است و این سنگین است. خدا با سموئیل صحبت می کند. ببینید، من می خواهم کاری در اسرائیل انجام دهم که گوش هر کسی را که آن را می شنود، سوزن سوزن شود. در اون زمان من هر آنچه را که از ابتدا تا انتها علیه خانواده‌اش صحبت کردم، علیه ایلی انجام خواهم داد. زیرا به او گفتم که به خاطر گناهی که می‌دانست تا عبد خانواده‌اش را داوری خواهم کرد. پسرانش خود را حقیر می‌کردند و او نتونست آنها را مهار کند. آیا یکی از نقش‌های پدر مهار فرزندانش است؟
بله.
آیا والدینتان می‌توانند شما را مهار کنند؟ چند نفر از شما مخفیانه کار کرده اید و کارهایی انجام داده اید که والدینتان نمی دونن چه کاری انجام داده اید. او در اینجا مورد قضاوت قرار می گیرد، زیرا فرزندانش را از انجام این کار شرارت در حضور خداوند منع نکرد. زیرا من به او گفتم که خانواده‌اش را برای همیشه به خاطر گناهی که می‌دانست قضاوت خواهم کرد. پسرانش خود را حقیر می‌کردند و او نتوانست آنها را مهار کند. بنابراین من به خاندان ایلی سوگند یاد کردم که گناه خاندان ایلی هرگز با قربانی یا قربانی جبران نخواهد شد. حالا تو پسر کوچک ساموئل هستی. چه کسی شما را تربیت می‌کند؟ ایلی ناپدری شماست، او کشیش است. آیا به این پسر که شما را بزرگ می‌کند نگاه می‌کنید؟ ساموئل به او نگاه می‌کند. او قهرمان اوست و حالا صبح روز بعد اولین چیزی که ایلی می‌خواهد بپرسد چیست؟ هی ساموئل، ساموئل، خدا به تو چه گفت؟ آیا می‌خواهی پسر کوچکی باشی؟ ساموئل که به ایلی می‌گوید که خدا می‌گوید ایلی خانواده‌ات سرخ شدند.
تمام شد.
آیا می‌خواهید پسر کوچکی باشید که این کار را انجام می‌دهد؟ به هر حال، آیا این نقش یک پیامبر است؟ و به اندازه کافی، مطمئنان، صبح روز بعد، ایلی از خواب بیدار می شود و ساموئل پاسخ می دهد، من اینجا هستم، و او می گوید، او به شما چه گفت، در آیه 17 آمده است، ایلی پرسید، آن را از من پنهان نکن، خدا با تو اینقدر سخت رفتار کن اگر چیزی را از من پنهان کنی. بنابراین ساموئل با اون بیرون می آید و به او می گوید که او و خانواده ایلی به دلیل کاری که او انجام داده است، تاریخ هستند. بنابراین ایلی ترد می شود و دو پسر ایلی، هوفنی و فینهاس، رد می شوند. خدا اکنون رهبر جدیدی را انتخاب می کند.
رهبر جدید ساموئل است.
این پسر کوچک ساموئل از خدا خوانده شده است. این ندای خداست. می دانید که ما در مورد دعوت و دعوت خدا صحبت می کنیم. این ندای خدا ساموئل است و واقعا نوعی تماس شسته و رفته است. این حس بچه کوچک را دارد. به هر حال، آیا بچه های کوچک می توانند با این داستان ارتباط برقرار کنند؟ این یک داستان عالی برای کلاس مدرسه یک شنبه و برای بچه های کوچک است. حتی برای بزرگسالان.
اش
موقعیت جغرافیایی، کار نقشه، ساعت 24:39، -26:49، حالا مرگ یک رهبر قدیمی، شما ایلی رو دارید، حالا چه اتفاقی می افتد؟ او می دانه که تاریخ است. اما قبل از اینکه به تصویر برسیم، فقط میخوام بگم، نقشه‌ای در اینجا وجود دارد و من میخوام به نوعی قلمرو را برای این طرح ریزی کنم. اول از همه، آیا شیلو را اینجا میبینید؟ فلسطینی‌ها قرار است اینجا در دشت ساحلی باشند. این دشت فلسطینی در کنار دریای مدیترانه است. تصویر به شیوه یهودی از تفکر در مورد آن به پهلو برگردانده شده است. اینجا دریای مدیترانه است، فلسطینی‌ها اینجا خواهند بود، یهودیان در کوهستان هستند.
اینجا شیلو است.
آیا شیلو واقعاً به خوبی محافظت می‌شود؟ این جایی است که خیمه خدا قرار است باشد. راستی اینجا پایین چیست؟ اورشلیم در جنوب در آنجا است. آیا این مسیر را می‌بینید که درست اینجا می‌رود؟ این مسیر ریج نامیده می‌شود. از شمال به جنوب از اورشلیم به بیت لحم به حبرون و پایین می رود. این مسیر ریج نامیده می شود. آیا شیلو کمی از جاده خارج شده است؟ نوعی مانند جاده گریپ واین یا کالج گوردون. کمی از کش اصلی فاصله دارد. آیا شیلو واقعاً به خوبی توسط کوها محافظت می شود؟ فلسطینی ها اینجا هستند. آیا فلسطینی ها باید تمام راه را از میان کوها بالا ببرند تا به شیلو برسند؟ بنابراین به خوبی محافظت می شود. شیلو آنجاست، جایی که خیمه برای چند صد سال بود. حالا چیزی که قرار است اتفاق بیفتد این است که آنها کشتی را از شیلو بیرون می آورند و می خواهند اون را از این جاده پایین بیاورند. این در واقع تا به امروز وجود دارد. آنها می خواهند آن را به آفک بیاورند. آفک جایی است که فلسطینی ها قرار است باشند و آنها می خواهند اینجا در دشت ساحلی فلسطینیان نبرد کنند. اما چه کسی وقتی در دشت ها می جنگد برتری خواهد داشت؟
فلسطینها.
بنابراین فلسطینی ها در واقع می خواهند صندوق خدا را در اینجا تصرف کنند. اینجا جایی است که هوفنی و فینهاس، بچه های ایلی، قرار است همینجا در آفک بمیرند. قرار است نبردی رخ دهد و اینجا پایین خواهد بود. کشتی گم خواهد شد و آنها کشتی را به شهرهای فلسطینی می برند. بنابراین این نوعی سناریوی نبرد است. یهودیان در بالای تپه ها در امان هستند، اما در دشت فلسطینیان در امان نیستند. قرار است نبردی در آنجا رخ دهد. پس این به نوعی جغرافیای آن است.
آی،
مرگ یک رهبر قدیمی، علی، 26، از 50 تا 30، 22. اکنون مرگ یک رهبر قدیمی، آنها به عقب برمیگردند و میخواهند با فلسطینی ها بجنگند. بنابراین کشتی در اینجا اسیر می شود و به اسرائیل گم می شود. آنها کشتی رو بیرون می آورند و وقتی جوان تر بودم فکر می کردم که آنها اشتباه می کنند که کشتی رو برای جنگ با فلسطینی ها بیرون آوردند. آنها ممکن است تا حدی اشتباه کرده باشند، اما آیا اسرائیل قبلا کشتی رو برای جنگ آورده است؟ وقتی در کتاب یوشع بودیم، آیا کسی نبردی رو به یاد می آورد که در آن کشتی راه را هدایت می کرد؟ بله، وقتی در اطراف اریها قدم می زدند. کشتی آنها را یک بار در روز به مدت 7 روز و 7 بار در روز 7 به دور اریها هدایت می کرد. کشتی آنها را به جنگ هدایت کرد. بنابراین آنها برای انجام این کار از یوشع اولویت داشتند و معلوم شد که شایول خود کشتی را بیرون می آورد و به جنگ می بارد. بنابراین در خود کتاب سموئیل، آنها در واقع این کار را دوباره انجام می دهند و کشتی را به نبرد می برند. من فکر می کنم مشکل این ایده است که شما خدا را در یک جعبه دارید. آیا کسی تا به حال Rares of the Lost Ark را دیده است؟ ناگهان کشتی را باز می کنید و صورت همه زوب می شود، جلوه های ویژه است، به سبک اندیانا جونز. بنابراین چیزی که قرار است اتفاق بیفتد این است که آنها کشتی را بیرون می آورند و فکر می کنند که خدا را در این جعبه دارند. اگر این جعبه را بیرون بیاوریم، خدا باید برای ما بجنگد زیرا خدا در کنار ماست. ما خدا را در این جعبه اسیر کرده ایم. خدا در این جعبه است، بنابراین خدا باید در کنار ما باشد. چیزی که من پیشنهاد می کنم این است که آیا خدا اسیر این جعبه است؟ و پاسخ این است که نه. گاهی اوقات تعجب می کنم که چند نفر از ما، از جمله خودم، به خدا مانند جعبه فکر می کنیم، اما اکنون که خدا در جعبه ذهن ماست، خدا در کنار ماست. آیا همیشه می توانیم تضمین کنیم که خدا در کنار ماست؟ خدا طرف چه کسی است؟ آیا خدا در کنار خدا است؟ می دانید من چه می گویم؟ بنابراین ما نمی تونیم خدا را دستکاری کنیم، فکر می کنم راحت می شیم و جعبه هایی می سازیم که خدا را در ذهنمان قرار می دهیم و با خدا در ذهنمان راحت می شویم. ما به روشی خاص به خدا فکر می کنیم و در مورد آن راحت می شویم. این یکی از دلایلی است که من این کلاس را دوست دارم زیرا همه به خدای دوست داشتنی عادت کردند که در بهشت است و همه را دوست داره و برنامه فوق‌العاده‌ای برای زندگی خود داره. خدا فقط مهربان، خوب و مهربان است و بعد شما عهد عتیق را بخوانید. ناگهان این است که وای. خدا چه می‌کند؟ او فقط آن افراد را سیگار کشیده است. شما زمین را باز می‌کنید و می‌گویید گاو مقدس. آیا در واقع خدایی متفاوت از عهد عتیق تا عهد جدید است؟ یا همان خدا است؟ سپس ناگهان فکر می‌کنید شاید خدای دیگری باشد. مدرسه این دوره را دوست دارد زیرا به شما امکان می‌دهد ببینید که چگونه خدا از جعبه خارج می‌شود. این در این خرس عروسکی دوست داشتنی آمریکایی که ما در بهشت داریم جا نمی‌شود. ناگهان متوجه می‌شوید که خدا یک خدای واقعی است، چیزی به نام عدالت وجود دارد. چیزی به نام قدوسیت وجود دارد. این چیزها مهم هستند و چیزهای بزرگی در حال سقوط هستند و همه آنها خوب نیستند. خدا همیشه به اصطلاح در کنار ما نیست. من فکر می‌کنم این یک اشتباه واقعا خطرناک است. بنابراین با بیرون کشیدن خدا از جعبه ذهنمان فکر می‌کنم ما از یک نوع طرز تفکر رنج می‌بریم.
جی
کشتی توسط فلسطینیان تسخیر می شود، 30 از 23 تا 32، 26. چه اتفاقی می افتد؟ کشتی در فصل 4 آیه 18 ثبت شده است. هوفنی و فینهاس، دو پسر علی، در نبرد کشته می شوند. بنابراین دو پسر ایلی در نبرد کشته می شوند و قاصدی از آفک تا شیلو می دود. علی پیرمردی است، او وارد جنگ نمی شود و ظاهرا سنگین نیز هست. آنها نزد ایلی می آیند و رسول در فصل 4 آیه 18 این را به او می گوید، هنگامی که او به صندوق خدا اشاره کرد، ایلی از صندلی خود به عقب افتاد، در کنار دروازه، گردن شکسته شد و او مرد، زیرا او پیرمردی و سنگین بود و 40 سال اسرائیل را رهبری کرده بود، آیا علی واقعا آدم بدی بود؟ می خواهم بگویم علی آدم بدی نبود، به نظر می رسد پدر ضعیفی نسبت به پسرانش است. پسرانش کارهای واقعا بدی انجام می دادند و او باید جلوی آنها را می گرفت و این کار را نکرد. او به مدت 40 سال اسرائیل را رهبری کرد. پسرانش می میرند. آیا این یک مشکل است؟ آیا پدر همیشه باید قبل از بچه ها اول بمیرد؟
این نظم طبیعی است.
به عبارت دیگر پدر اول نمیرد. من یک سال پیش در همین اتاق در این زمینه با این موضوع روبرو شدم. پسرم در افغانستان بود. من به او سخنرانی کردم و به او گفتم چه کسی اول میمیرد. به او گفتم پیرمرد اول میمیرد، درست است. بنابراین هیچ ایده‌ای در مورد قهرمان بودن در آنجا نروید. میخواهم زنده برگردی.
مرد اول میرود.
این من هستم و نه او. آیا واقعاً وقتی فرزندشان میمیرد به والدین آسیب میرساند؟ میدانید من چه میگویم؟ مثل این است که پدر و مادر باید اول بمیرند، اینطور باید باشد. ما واقعاً سال گذشته با آن دست و پنجه نرم کردیم. او برگشت، اکنون به آمریکا بازگشته است. او اندامهایش را دارد، بسیاری از دوستانش اینطور برانگشتند. بسیاری از آنها اصلاً برانگشتند، خوب آنها بازگشتند، اما در یک جعبه و بدتر از آن. کاظم ایچابد، 32، از 27 تا 35، 37، اما به هر حال، بنابراین اینجا جالب است، علی در مورد پسرانش می شنود و واکنش بزرگی ندارد، اما وقتی در مورد کشتی می شنود، به عقب می افتد. بنابراین پدر و پسران در یک روز می میرند. بنابراین علی اکنون از صحنه خارج شده است. چه کسی اکنون قرار است مسئولیت را بر عهده بگیرد؟ چه کسی آماده است تا مسئولیت را به عهده بگیرد؟ علی از صحنه خارج شده است، پسرانش همه رفتند. خب، ما یک پسر کوچک داریم که اول باید به اینجا بیاییم.
نم او ایبود است.
به محض اینکه میگویم ایچا بود، کلمه بعدی که به آن فکر میکنی چیست؟
جرثق الایبود.
بله، همه اینطور فکر میکنند.
ایبود.
معلوم میشود که همسر فینهاس زمانی که او به جنگ رفته باردار بود. آیا این اغلب اتفاق میافتد؟ جایی که پسرها به جنگ می روند، دختر باردار می شود و پسر به جنگ می رود. آن مرد کشته می شود، حالا بچه پدر ندارد. منظورم این است که آیا این اتفاق اینجا در آمریکا می افتد؟
بله.
بنابراین فینهاس می رود و فینهاس کشته می شود. سپس همسر صاحب پسر می شود، اما اتفاقی که می افتد این است که مادر نیز در روند زایمان می میرد. به هر حال، در دنیای باستان، آیا زنان در هنگام زایمان می‌مردند؟ این منصفانه بود، نمی‌خواهم بگویم فوق‌العاده رایج، اما نسبتاً رایج بود. در آمریکا، اکنون این مشکل چندان نیست، اما در دنیای باستان، بسیاری از زنان در هنگام زایمان جان خود را از دست دادند. بنابراین او در هنگام زایمان می‌میرد، حالا او در حال انقضاست، پرستار می‌گوید، ناامید نشوید، شما یک پسر به دنیا آورده اید و او هیچ پاسخی نداد و توجهی نکرد.
او در حال مر است.
و او نام پسر را ایچابود گذاشت. ایش به معنای نه است. چابود به معنای شکوه است.
بدون شوه.
شکوه از بین رفته است. بنابراین او نام این کودک را می گذارد. جلال از بین رفت. آیا می بینید که در اینجا نیز نوعی معنای دوگانه وجود دارد؟ شکوه از بین رفته است. آیا منظورش این است که شوهرش در جنگ کشته شده است؟
احتمالاً.
شوهرش در جنگ مرد، شکوه از بین رفت. آیا جلال نیز به این معنا که کشتی برای فلسطینیان گم شده است، از بین رفته است؟ جلال خدا از بین رفته است. بنابراین این یک بازی دوگانه در اینجا است. شکوه از بین رفته است، به معنای مرگ شوهرش است. اما همچنین به این معنی است که کشتی گم شده است. و این احتمالاً مهمتر است. وقتی بچه بودم به یک کلیسای باپتیست بنیادگرای محافظه کار رفتم. آیا هیچ یک از شما تا به حال در کلیسایی بوده اید که شبان را بیرون کند؟ بنابراین آنها در حال بیرون راندن این کشیش هستند و این بسیار شدید می شود. سپس کشیش به موعظه می رسد و همه را از کلیسا بیرون می کشد. حدود 300 نفر در کلیسا هستند و همه مردم در خیابان کنار کلیسا هستند و او جلوی آنها می ایستد. و میگد آنها میخواهند 10 سال دیگر روی این کلیسا اکبر بنویسند. حالا منظورش از این حرف چه بود؟ شکوه از بین رفته است. او خواستار نابودی این کلیسا بود. اگر مرا بیرون کنید، کل این کلیسا سقوط خواهد کرد چون من بزرگ هستم. احتمالاً خوب است که آنها از شر او خلاص شدند، اما چیزی که من میگم این است که واقعاً متکبرانه است. آنها میخواهند ایچابود را روی این کلیسا بنویسند. شما فقط می توانید تکبر را ببینید. چه کلیسا درست بود و چه غلط، در این مورد احتمالاً در انجام کاری که انجام می دادند درست می گفتند.
ال
فلسطینیان و کشتی کشتی 35 از 37 تا 41 38 حالا چه اتفاقی می افتد؟ فلسطینی ها کشتی را می گیرند. معامله کشتی چیست؟ خب مشکلی در کشتی وجود خواهد داشت. حالا می خواهم معرفی کنم. اگر کلمه پنتاپولیس را به شما گفتم، این یک کلمه یونانی است، پنتاپولیس. پنتا به معنای پنج است، مانند پنج زل، پنتا به معنای پنج است. پلیس یعنی چه؟
شهر.
بنابراین شما یک پنتاپولیس دارید، پنج شهر هستند. اینها پنج شهر فلسطینی ها هستند و حتی تا به امروز مکانهای معروفی هستند. اگر من در اینجا به این یکی اشاره کنم، این غزه است. همه شما در مورد غزه، نوار غزه شنیده اید که اسرائیل با آن مشکل زیادی داشته است. تا به امروز درگیری های زیادی با اسرائیل وجود دارد، اشدود، اشکلون، گوت، غزه و اکرون بقیه هستند. اینها پنج شهر معروف فلسطینی هستند. کاری که می خواهم انجام دهم این است که فقط یک نقشه را به شما نشان دهم. به هر حال، شما بچه ها می توانید این نقشه ها را در پاورپوینت دانلود کنید.
این جدیر ایمیدترانه است.
یا پا جایی است که تل آویو امروز در آن قرار دارد.
سنتل آو است. مقام اولی ما ارون است.
نبرد اینجا در آفک رخ داد. این جایی است که کشتی اسیر شد. آنها به اینجا نزد اف آمدند و فلسطینیان کشتی را تسخیر کردند. آنها کشتی را از این جهت به پنج شهر فلسطینی بردند.
ارون شهر است. اتبعد است.
به هر حال، همه شما کسی را به نام گات می شناسید. او یک مرد واقعا بزرگ بود، جالوت گت. جالوت اهل گات بود و زادگاه جالوت همین بود. این دو هستند، گات و اوکرون. توجه کنید که اینها به اسرائیل نزدیکتر هستند، به سمت کوهستان. آنها هنوز در دشت ها هستند، اما به کوه ها نزدیکتر هستند. سپس سه نفر در کنار ساحل وجود دارد. دو داخلی و سه مورد در کنار ساحل.
اولنی نفر اشدود است.
اشدود اینجاست، مقداری شن و ماسه از اینجا عبور می کند. حالا وقتی نگاه می کنید که اشکلون کجاست، اشکلون کجاست؟
ای درس در ساحل است.
اشکلون درست در ساحل اینجا قرار دارد، در مورد دریای مدیترانه چه می دانید؟ اگر به اسرائیل می روید، اینجا می خواهید شنا کنید. سواحل سفید زیبایی دارد، دمای آب حدود 72 درجه است. مثل نیوانگلند نیست، لازم نیست به آب عادت کنید. شما وارد می شوید و دمای مناسبی است و امواج وارد می شوند و می توانید موج سواری کنید. به هر حال، منطقه بوستون به اشکلون متصل است. دانشگاه هاروارد سال هاست که بقایای فلسطینی را در اینجا حفاری کرده است، با استاگر در هاروارد که برای مدت طولانی در اشکلون حفاری کرده است. این به نوعی شما را دلتنگ می کند. فکر می‌کنم تنها مشکل این است که هاروارد آخرین خاطره من از اشکلون این بود که هاروارد از آن نجات یافت. من فکر می‌کنم یک کالج در غرب شیکاگو آن را برداشت. برخی از مدرسه، دوست ندارم اسمشان را بگویم، اما کالج ویتون است. من فکر می‌کنم جان مونسون و کالج ویتون از هاروارد تحویل گرفتند و در حال حفاری در اشکلون هستند. بنابراین اگر می‌خواهید یک مکان زیبا در ساحل برای شنا داشته باشید، تنها چیزی که باید مراقب موشک‌های غزه باشید، اما این داستان متفاوت است، متاسفم.
غزه اینجا است.
بنابراین می‌بینید غزه اشکلون اشدود است. آن سه نفر در ساحل هستند. چه چیزی از اینجا می‌آید؟ چرا فلسطینی‌ها اینقدر درخشان بودند که شهرهایشان را در اینجا قرار دادند؟ زیرا چه چیزی از این جاده در اینجا می‌آید؟ این جاده از کجا می‌آید؟ اینجا در جنوب چه چیزی وجود دارد؟
مصر.
آیا مصر سبد نان جهان باستان است؟ مصر قرار است تمام کالاهای خود را به بین النهرین بفرستد. آنها درست از این جاده می‌آیند. وقتی شهرهایی در این جاده دارید، آیا این به معنای پول است؟
بله.
به عبارت دیگر، مردم چیزها را ارسال می‌کنند. آیا هیچ یک از شما اهل نیویورک هستید؟ شما آن را در نیویورک گرفتید، یک باجه عوارضی برپا کردید. با باجه عوارضی درآمد کسب می کنید. بنابراین چیزی که آنها دارند باجه‌های عوارضی است که به اینجا می‌آیند و این باعث می‌شود که فلسطینی‌ها از طریق تجارت پول زیادی کسب کنند. شوخی می‌کنم. تا حد زیادی هر چیزی که از مصر بیرون می‌آید درست به اینجا می‌آید. به این بزرگراه وای مارز یا بزرگراه ساحلی می‌گویند. این بزرگراه ساحلی مسیر 95 است.
درست این جمعیت.
این یک جاده اصلی به بین آن نهرین است. بنابراین فلسطینی ها در این مورد حق دارند و بنابراین آنها از تمام تجارتی که از بین آن نهرین و مصر رفت و آمد می کند سود خواهند برد. فلسطینی ها پول نقد می کنند. بنابراین آنها در جای بسیار خوبی هستند. هر وقت غزه را هم می بینم به یاد می آورم که با یک یهودی صحبت کردم و او به من گفت که به غزه بروم. من در اورشلیم بودم و نمی توانستم بفهمم چرا او به من گفت که به غزه بروم. سعی می کردم بفهمم چرا. به اون مرد گفتم که نمی خواهم به غزه نروم. من در اورشلیم هستم. چرا باید به غزه بروم؟ بعد از اطراف پرسیدم و گفتم واقعا عجیب است که اون مرد می خواهد من به غزه بروم. اما این چیست؟ غزه یک مکان واقعا گرم در نظر گرفته می شود. آن مرد واقعا به من نمی گفت که به غزه فیزیکی بروم. او به من می گفت که به جای دیگری که خیلی خیلی گرم است بروم. من هیچ سرنخی نداشتم. سعی می کردم منظور او از غزه را بفهمم. من نمی خواهم به غزه بروم زیرا او به من می گفت که بروم. بگذارید از کلمه دیگری استفاده کنم، شیول. او به من می گفت که به انگلیسی به جای بدی بروم. آنها از غزه برای انجام این کار استفاده می کنند. این یک حسن تعبیر است که به کسی می گویید کجا بره. بنابراین به او می گویید به غزه بروه. اما آیا هر زبانی اصطلاحاتی از این دست دارد؟ مردم می دانند که منظور آنها چیست، اما اگر شما یک غریبه هستید، باید سعی کنید آن را بفهمید. هیچ ربطی به غزه ندارد، آن مرد فقط به شما گفت که به شیول بروید.
میم
فلسطینیان و کشتی 41, 39, 45, 47 پس فلسطینیان کشتی را تسخیر کردند. این در فصلهای 4, 5 و 6 است. آنها کشتی را به شهر خود می آورند و کشتی را در مقابل این خدای داگون قرار می دهند. در ابتدا اعتقاد بر این بود که داگون خدای ماهی است. اما این درست نیست. احتمالاً یا خدای غلات است یا خدای باروری. اما خدا از سنگ ساخته شده است. آنها کشتی را جلوی این خدا قرار می دهند و چه اتفاقی می افتد؟
رونق.
خدا سقوط می کند، زمین می خورد. مردم چه می کنند؟ مردم وارد می شوند و خدای آنها افتاده است، تقریبا در آنجا در مقابل کشتی سجده می کند. بنابراین آنها خدای خود را بر می دارند. می توانید آنها را ببینید که چند میخ در پاهای خدا می گذارند تا مطمئن شوند که او صاف می ایستد. آیا کنایه از این که مردم مجبور به تنظیم خدای خود هستند، دریافت می کنید؟ آنها خدای خود را برپا می کنند و سپس چه اتفاقی می افتد؟ آنها روز بعد می آیند و خدا اکنون افتاده است و او آنقدر محکم افتاده است که سرش می افتد و دستها فقط شکسته می شوند. بنابراین تنها چیزی که آنها دارند این نیم تن این خداست که در مقابل خدا در این موقعیت تقریبا پرستش آمیز جلوی کشتی شکسته شده است. بنابراین چه اتفاقی برای کشتی می افتد؟ اکنون مشکلات دیگری نیز وجود دارد که با کشتی همراه است. تا اون هر جا که کشتی گرفته شود، مردم از طاعون می میرند و فلسطینی ها از شهری به شهر دیگر می میرند. بنابراین کاری که آنها شروع به حمل کشتی می کنند این است که کشتی را از شهری به شهر دیگر منتقل می کنند، اما هر جا که می رود، مردم می میرند. بنابراین بالاخره فلسطینی ها می گویند، ما باید از شر این کشتی خلاص شویم، این ما را خواهد کشت. پس فلسطینی ها می گویند، چگونه می خواهیم کشتی را برگردانیم؟ فلسطینی ها در فصل 6 آیه 4 می پرسند، چه قربانی گناهی را برای آنها بفرستیم؟ آنها پاسخ دادند، 5 تومور طلایی، 5 موش طلایی، بر حسب تعداد حاکمان فلسطینی، به عبارت دیگر، 5، چرا 5 تومور طلایی؟
را نجم وشن طاله؟
5 حاکم از 5 شهر در پنتاپولیس فلسطینی وجود دارد، بنابراین هر کدام 1 موش طلایی و 1 تومور طلایی تراشه می کنند. به هر حال، آیا شما هم به یاد دارید که آنها با گوساله ها چه کردند؟ آنها گاوهایی را گرفتند که گوساله داشتند و گوساله ها را به گاری که کشتی را می کشید قلاب کردند. به طور معمول گوساله ها چه کاری انجام می دهند؟ اگر گاوهای مادر را پشت سر داشته باشید، گوساله ها کجا خواهند رفت؟ آیا گوساله ها به مادر خود باز می گردند؟
بله.
فلسطینی ها گفتند خواهیم دید که آیا این واقعا از طرف خداست یا نه. اگر اون گوساله ها از تپه به اورشلیم بالا بروند و به سمت تپه ها برگردند و به یهودیان برگردند، آن وقت خواهیم فهمید که از جانب خداست. اما اگر گاری برگردد، می دانیم که مسئله مهمی نیست. حدس بزنید چه اتفاقی برای اون گوساله ها می افتد. زوم مستقیم تا بت شمش درست به قلمرو اسرائیل. سپس آن گوساله ها را برای خداوند قربانی می کنند. اما چرا تومورهای طلایی و چرا موشهای طلایی؟ اعتقاد بر این است که این همون چیزی است که جادوی سمپاتیک نامیده می شود. مردم معتقد بودند که موشها و تومورها باعث طاعون می شوند. چه چیزی را با موشها و تومورها مرتبط می دانید؟ بله، طاعون خیارکی، مرگ سیاه. بنابراین اعتقاد بر این است که آنها مدل‌هایی از تومورهایی ساختند که آنها را می‌کشند و متوجه شدند که این کار توسط موش‌ها انجام شده است. بنابراین آنها سپس این مدل‌ها را ساختند و مدل‌ها را فرستادند. اگر مدل‌ها را بفرستید، به این معنی است که بیماری از بین می‌رود. این به نوعی شبیه وودو است که در آن شما یک عروسک می‌گیرید و یک عروسک را با سوزن می‌چسبانید و این عروسک نماینده یک شخص است. اگر کار بدی با عروسک انجام دهید، برای شخص واقعی اتفاق می افتد. آیا تا به حال در مورد چنین چیزی شنیده اید؟ بنابراین من فکر می کنم همین چیز است. آنها 5 تومور ساخته شده از طلا را برای احترام به خدا می فرستند. آنها موشها را می فرستند و امیدوارند که بیماری آنها را ترک کند. بنابراین کشتی از بین می رود و 5 شهر فلسطینی جادوی دلسوزانه ای انجام دادند. اولین پیروزی نیابنه و ساموئیل 45 از 48 تا 51-08. اکنون اسرائیل کشتی را پس می گیرد.
اما الی مرده است. هفنی و فنسس مرده اوند.
ساموئیل مسئولیت را بر عهده می گیرد. اولین کاری که او به عنوان رهبر جدید باید انجام دهد چیست؟ ساموئیل باید یک پیروزی کسب کند. بنابراین در فصل 7، ساموئیل مسئولیت را به دست می گیرد و اولین پیروزی خود را در مکانی به نام ابنزر به دست می آورد. او یک سنگ برپا می کند، ابنزر. آیا کسی می تواند کلمه ایر را ببیند؟ آیا کسی به یاد می آورد که ما قبلا در موردش صحبت کردیم؟ پس از آن چه گفتیم؟ آیا کسی به یاد می آورد که در پیدایش هوا، یاور، عزر آدم خواهد بود؟ سنگ کمک اسرائیل کیست؟
خدا ازر اسرائیل است.
بنابراین سموئیل این سنگ را برای احترام به خدا که آنها را در ابنزر تحویل داده است، برپا می کند. سموئیل گفت، واقعا جالب است، تمام اسرائیل را به میزپا جمع کنید و من برای شما نزد خداوند شفاعت خواهم کرد. پس روزه گرفتند و اعتراف کردند، ما به خداوند گناه کرده ایم.
ای سموئیل راهبر خوب است.
او مردمش را وادار می کند قبل از دعوا اعتراف کنند. آنگاه به سموئیل گفتند، آیه 8 از فصل 7، از فریاد زدن به یهوه خدای ما برای ما دست نکشید تا ما را از دست فلسطینیان نجات دهد، بنابراین آنها برای جنگ بیرون می روند، سموئیل در حالی که آنها به جنگ می روند، در دعا خواهد بود. او برای آنها شفاعت خواهد کرد. آنها به جنگ می روند و او نزد خدا شفاعت می کند، چه کسی شما را به یاد می آورد؟ بله، آیا کسی موسی را در ساختاری مشابه به یاد می آورد؟ موسی برای مردم شفاعت می کند. با این حال اکنون این یک مشکل را ایجاد می کند. اگر از فصل 7 آیه 12 بروید، می گوید که چگونه سموئیل این مکان را ابنزر نامگذاری کرده است. مشکلی وجود دارد زیرا در فصل 5، 2 فصل قبل می گوید، پس از اینکه فلسطینی ها صندوق خدا را تسخیر کردند، آن را از ابنزر به آشدود بردند. ولی فرض کنید من یک منتقد کتاب مقدس هستم و یک منتقد کتاب مقدس میگم، یک لحظه صبر کنید، شما در اینجا یک تناقض در کتاب مقدس دارید. کتاب مقدس میگه که در فصل 7 آیه 12 زمانی که سموئیل اون مکان را ابنزر نامگذاری کرد، اون را نامگذاری کردند. اما در اینجا شما 2 فصل زودتر به عقب برمیگردید که احتمالاً کمی زودتر، سالها قبل است، و در اینجا در فصل 5 آیه 1 ابنزر نامیده میشود. این درست نیست. در فصل 5 ابنزر نامگذاری نشده است. شما باید تا فصل 7 آیه 12 صبر کنید تا سموئیل آن را ابنزر نامگذاری کنه. پس این یک تناقض در کتاب مقدس است و این یک اشتباه در کتاب مقدس است. این همون چیزی است که منتقدان به آن اشاره می کنند. نام آن در فصل 7 آیه 12 است، اما با این حال نام ابنذر دو فصل قبل از آن استفاده شده است. بدیهی است که مورخ اشتباه گرفته است و این یک تناقض است. و این یک اشتباه در کتاب مقدس است. آیا می دانید نابهنگام بودن چیست؟ گاهینی، آیا می توانید گاهینی را در آنجا ببینید؟ تاریخ نگاری؟ آیا کسی یونانی می کند؟
رونوس زمان است.
شما بچه ها می گویید گاهشماری زمان زمان است. آناکرونولوژی به این معنی است که هماهنگ نیست.
زمان و تمامی شده است.
این همون چیزی است که شما آن را نابهنگام گرایی می نامید. کتاب سموئیل چه زمانی نوشته می شود؟ آیا سموئیل خیلی دیرتر نوشته شده است؟ سموئیل در فصل 28 مرده است، بنابراین پس از زندگی سموئیل نوشته شده است. بعداً نوشته می شود. اتفاقی که شما در اینجا می افتد این است که شخصی که کتاب را می نویسد به گذشته نگاه می کند و اون مکان را ابنذر می نامد، زیرا این همون چیزی است که همه در زمان او اون را می نامند ابنذر.
سنتور خواهد بود.
اگر به شما بگویم جادوگران، به یاد داشته باشید که ما در دهه 1690 جادوگران را در سیلم ماساچوست داشتیم. و من به شما گفتم جادوگران به دانورز برده شدند. حالا آیا همه شما بچه ها می دانید دانورز کجاست؟ مرکز خرید درخت آزادی. حالا اگر من بگویم دانورز، همه می دانند که کجاست؟ سوال، آیا من فقط تناقض ایجاد کردم؟ بله، زمانی که جادوگران به آنجا برده شدند، آیا در آن زمان به آن دنورف می گفتند؟
نه.
اما اگر به شما بگویم دهکده سالم، چند نفر دهکده سالم را می شناسند؟ تقریبا هیچ کس. بنابراین کاری که من انجام می دهم این است که اون رو با نام فعلیش صدا می کنم تا شما بچه ها بدونید کجاست. آیا تاریخ همیشه این گونه نوشته می شود؟ شما آن را با نام اصلی صدا نمی کنید. اگر می گفتید دهکده سالم هیچ نمی داند کجاست. بنابراین چیزی که من می گم این است که این یک تناقض نیست. این فقط مردی است که بعدا می نویسد. او اون را چیزی می نامد که همه در زمان او اون را می نامند ابنذر. سپس او روایت می کند که چگونه ابنذر بعداً نام خود را گرفت، اما قبلاً از این اصطلاح استفاده می کند. حالا آیا این یک تناقض بزرگ است یا ما همیشه این کار را انجام می دهیم؟
بله.
بنابراین مسئله مهمی نیست. اما منتقدان به این موضوع می پردازند و می گویند او می بینید. یک تناقض در کتاب مقدس وجود دارد تا اون فصل 7 نامگذاری نشده است. اما در واقع در فصل‌های 4 و 5 استفاده شده است. شما می‌گویید آرام باشید، اگر این تنها تناقضی است که دارید به دردسر افتاده اید. بنابراین نابهنگام گرایی برخی از چیزهایی که وقتی یک پسر بعدا می‌نویسد از نام‌هایی استفاده می‌کند که با آنها آشنا است. او قصد دارد آنها را به روایت برگرداند.
او
پسران سموئیل و فراخان پادشاه 51 صفر از 9 تا 52 51
بنبراء حالا مشست.
سموئیل اولین پیروزی خود را به دست آورد، اما اکنون خود سموئیل با مشکل مواجه است و در فصل 8 آیه 3 میگد اجازه دهید با آیه 1 شروع کنم. هنگامی که سموئیل پیر شد، پسران خود را به عنوان داوران اسرائیل منصوب کرد. نام اولین فرزند او یوئیل و دومش ابیا بود و آنها در بیرشبع خدمت کردند. اما پسرانش در راه او راه نرفتند. آنها پس از سود نادرست کنار رفتند، رشوه گرفتند و عدالت را منحرف کردند. قاضی چه کاری را نباید انجام می داد؟ یک قاضی باید عدالت را برقرار می کرد. کار دیگری که یک قاضی نباید انجام دهد این بود که رشوه بگیرد. پول و عدالت نباید به هم مرتبط بودند. پسرانش به جای برقراری عدالت، عدالت را منحرف کردند. آنها عدالت را منحرف کردند و رشوه گرفتند. او آخرین قاضی بزرگ است و سعی می کند پسرانش را قاضی کند. پس جمیع مشایخ اسرائیل گرد آمده، نزد سموئیل در رامه آمدند و گفتند سموئیل، تو پیر هستی و پسرانت در راه های تو سلوک نمی کنند. اکنون پادشاهی را منصوب کنید تا مانند سایر ملل ما را هدایت کند.
را اسرائیل خوستار ادشه است.
آنها پادشاه را فرا می خوانند زیرا بچه های سموئیل خوب نیستند. بچه های سموئیل عدالت را منحرف می کنند و رشوه می گیرند. مردم به پسرانش نگاه می کنند و می گویند سموئیل، تو پسر بزرگی هستی. ما هیچ چیزی علیه شما نداریم.
شما فرد خداش ناس هستید. شما آدم خوبی هستید.
شما بچه ها با این حال همه به هم ریختند. ما به پادشاهی نیاز داریم که بر ما حکومت کند، بنابراین آنها خواستار یک پادشاه هستند و به این ترتیب پادشاهی به اسرائیل وارد می شود. این فراخوان اسرائیل برای پادشاه به دلیل شکست پسران سموئیل است.
پی
در مورد پدران و پسران 52 از 52 تا 57 31. حالا در مورد پدران و پسران بیایید یک بررسی کوچک در اینجا انجام دهیم. آیا ایلی خود فردی نسبتاً خداشناس بود؟ به نظر می رسد علی خودش فردی نسبتاً خداشناس است. من می خواهم یک امتیاز مثبت در آنجا قرار دهم. او باید پسرانش را مهار می کرد، اما پسران علی، هوفنی و فینیاس شرور می شوند، آنقدر شرور که خدا آنها را بیرون می باره. ایلی آدم وحشتناکی نبود، او از بسیاری جهات آدم خوبی بود، اما پسرانش شرور بودند. آیا سموئیل در تمام روزهای زندگی خود یک فرد خوب و خداشناس است؟
سموئیل برانده است.
با این حال پسرانش به طرز وحشتناکی ظاهر می شوند. آنها رشوه می گیرند و عدالت را منحرف می کنند. بنابراین آیا می توان پدر خوب، فرد خوبی بود و فرزندانتان را بد کرد؟ فکر می کردم اگر من فرد ایدئالی بودم بچه هایم فوق‌العاده ظاهر می شدند. می دونید که سیب دور از درخت نمی افتد. آیا این همیشه درست است؟ در مورد این مرد، شایول چطور؟ من سعی می کنم به شما نشان دهم که شایول احمق است، به صراحت بگویم. شایول مشکلات عمده‌ای دارد.
المرض احمق است.
او بارها و بارها سعی می کند دیوید را بکشد. این مرد از بسیاری جهات مخالف خدا است. اما در مورد پسر شایول، جاناتان به من بگویید.
ایجاناتان استندرد طلا است.
در واقع وقتی به دنبال پسرهایی بودم که در این ازدواج ترتیب داده شده ای که در ذهنم داشتم با دخترانم ازدواج کنند، به دنبال بچه هایی مانند جاناتان بودم. امیدوار بودم که دخترانم با کسی مانند جاناتان ملاقات کنند، زیرا این مرد یک جواهر است. اتفاقا جاناتان بهترین دوست چه کسی بود؟ او بهترین دوست دیوید بود. لایکا را جذب می کنند.
جاناتان فقط آدم خوبی است.
آیا جاناتان بهتر از پدرش است؟ پدرش در تلاش برای کشتن مردم و دیوید انواع مشکلات دارد.
جاناتان جواهر است.
بنابراین در اینجا شما یک پدر بد دارید. آیا ممکن است پدر بدی داشته باشیم و بچه عالی شود؟
بله. حالا دیوت طور.
مشکل چیست؟ آیا داوود مردی است که به دنبال قلب خود خدا است؟ داوود مردی است که به دنبال قلب خود خدا است، اما داوود با بتشب و اوریا مشکل داشت. بنابراین دیوید کامل نیست. داوود یک پسر سلیمان دارد و معلوم می شود که سلیمان چیست. انیشتین اسرائیل باستان. او عاقل ترین مردی است که تا به حال زندگی کرده است. پس داوود یک پسر دارد، اما ابشالوم پسر دیگر داوود چطور؟ پسر دیگر داوود ابشالوم سعی کرد چه کسی را بکشد؟ در واقع شما بچه ها مرا شکست دادید. او برادر دیگرش را می کشد و بعد از اینکه کشتن برادرش آمنون را تمام کرد، پس سعی می کند چه کسی را بکشد؟ ابشالوم سعی می کند داوود پدر خودش را بکشد.
حق بافر ود بود.
او سعی می کند پدرش را بکشد. ابشالوم سعی می کند پدرش را بکشد. بنابراین ابشالوم واقعا بد بود. نتیجه گیری من در این مورد این است که آیا هر نسلی باید خدا را خودشون بشناسد؟ من می توانم خدا را بشناسم. با این حال، آیا فرزندان من می توانند خدا را دور بیندازند؟ آیا هر نسلی باید بیاید و شخص خود شود و روش خاص خود را برای انجام کارها داشته باشد؟ من و پسرم شب گذشته در این مورد بحث می کردیم.
او بهی من هش دردد.
او گفت پدر، وقتی نسل من در موقعیت‌های قدرت قرار می‌گیرد، بهتر است از زندگی خود بترسید. او واقعاً جدی بود. فکر کردم آرام باشید، شما بچه‌ها بالغ خواهید شد. امیدوارم نسل شما درست مانند ما بالغ شود. او واقعاً منفی است و متقاعد نشده است. نظر دانشجو، خدا بچه دارد اما نوه ندارد. خب، من می‌خواهم اون را تکرار کنم، فقط به این دلیل که خیلی خوب است، خدا بچه دارد.
او نوهانی دارد.
حالا من واقعا با این موضوع موافقم. هر نسلی باید خدا را برای خود داشته باشد و خدا را برای خودش بشناسد. این واقعا مهم است.
Q
فراخوان برای یک پادشاه 57 از 31 تا 62 13. حالا آنها میگویند که ما یک پادشاه میخواهیم. آیا برای اسرائیل در فصل 8 و پس از آن اشتباه بود که مانند سایر ملل از سموئیل برای پادشاهی درخواست کنند؟ به من آموختند که اسرائیل اشتباه میکند زیرا آنها سعی میکنند مانند سایر ملت ها باشند. بنابراین آنها فقط سعی میکردند با اون سازگار شوند و درست مانند سایر کشورها باشند و این اشتباه است که آنها این را بخواهند. با این حال این اشتباه است. موسی در تثنیه فصل 7 در پایان عمرش در حال نوشتن کتاب تثنیه است. موسی میگوید شما هم مانند سایر انتهای پادشاهی خواهید داشت و او دقیقا از همون کلمات استفاده میکند. شما یک پادشاه خواهید داشت درست مانند سایر ملت ها. همه از تثنیه که از طریق یوشع از طریق داوران حرکت میکنند انتظار دارند که این پادشاه بیاید. موسی به آنها گفت که پادشاهی خواهند داشت. آیا اسرائیل باید پادشاه داشته باشد؟ در نهایت کل موضوع پادشاهی به سمت چه کسی حرکت می کند؟ پادشاه نهایی اسرائیل کیست؟ دیوید. دیوید به سراغ چه کسی می رود؟ ایسی چه کسی است؟
سر داوود، ادشاه اسرائیل.
و او تا عبد سلطنت خواهد کرد. بنابراین کل موضوع پادشاهی به داوود و سپس به عیسی مسیح و حکومت مسیح منتقل می شود که تا ابد بر اسرائیل و جهان حکومت خواهد کرد. پس ایده برقراری این پادشاهی در برنامه خداوند است. آیا این چیزی است که اسرائیل درخواست پادشاه کرده است؟
نه.
موسی گفت که آنها مانند سایر ملت ها پادشاهی خواهند داشت و اکنون آنها مانند سایر ملل پادشاهی می خواهند، درست همانطور که موسی گفت. حالا من با شما موافقم که آنها این کار را با انگیزه های اشتباه انجام می دهند. اما نقل قول این است که به عبارت دیگر، آنها باید انتظار یک پادشاه را داشتند و باید انتظار پیامبری مانند موسی را در تثنیه 18 داشتند. حال اسرائیل کاهنان داشت، آیا ملت های دیگر کاهنان داشتند؟ اسرائیل کاهنان داشتند و سایر ملل کاهنان داشتند. بنابراین آنها کشیش هایی مانند سایر ملل داشتند. آیا ملت‌های دیگر پیامبری داشتند؟ ما بعلم برخی از پیامبران دیگر را دیده ایم. ملت‌های دیگر پیامبران داشتند و اسرائیل نیز مانند سایر ملت‌ها پیامبران داشتند. آیا ملت‌های دیگر قاضی داشتند؟ اسرائیل نیز مانند سایر ملت‌ها قاضی داشت. بنابراین برای آنها انتظار پادشاه مانند سایر ملل طبیعی بود و موسی حتی به آنها گفت که مانند سایر ملل پادشاهی خواهند داشت. مشکلی که باید به درستی مشخص بشود این نبود که آنها مانند سایر ملت‌ها پادشاهی می‌خواستند. مشکل این بود که در این زمان پادشاه اسرائیل چه کسی بود؟ پادشاه در این زمان خدا بود. بنابراین با فراخوانی برای پادشاهی مانند سایر ملت‌ها مشکل این نبود که آنها پادشاه را فراخواندند زیرا خدا به آنها گفت که باید منتظر پادشاه باشند. مشکل این بود که آنها به جای خدا و در رد خدا پادشاه دیگری را فرا می‌خوانند. آیا خدا احساساتی دارد؟ من می‌خواهم آیه‌ای را در اینجا بخوانم. آیا احساسات خدا جریحه دار شد؟ این را بررسی کنید. فصل 8 آیه 7 با آیه 6 شروع کنید و هنگامی که گفتند پادشاهی به ما بده تا ما را هدایت کند، این امر سموئیل را خشمین کرد. پس به درگاه خداوند دعا کرد. به هر حال آیا سموئیل صدمه دیده است؟ بچه‌هایش خوب نبودند، درست است؟
بهی اش بود بودند.
بنابراین آنها می آیند و می گویند هی سموئیل، ما بچه های شما را نمی خواهیم. ما یک پادشاه می خواهیم. آیا این به سموئیل آسیب می رساند؟ سموئیل احساس طرد شدن خواهد کرد. خانوادهش را طرد می کند. بنابراین سموئیل می رود تا به درگاه خداوند دعا کند و در اینجا خداوند چگونه پاسخ می دهد. این را بررسی کنید، زیباست. و خداوند به او گفت به همه مردم که به تو میگویند گوش کن. آنها تو سموئیل را تکذیب نکردند. اما آنها مرا به عنوان پادشاه خود رد کردند. مسئله همین است. اگر سموئیل احساس طرد شدن کند، خدا میگوید سموئیل احساس طرد شدن نکن. این شما نیستید که آنها رد میکنند، این من هستم. این یک بیانیه بسیار قوی از طرف خدا است. او متوجه می شود که مردمش دیگر نمی خواهند او پادشاه آنها باشد.
مسئله هومانیست.
پس این یک آیه زیباست که در آن شما می توانید به نوعی درون خدا را ببینید.
راود.
شایول و پیامبر پیشگو سموئیل 62 از 14 تا 66 23 حالا آنها می خواهند بیرون بروند و یک پادشاه بسازند. اولین پادشاهی که قرار است بگیرند کیست؟ سایول. شایول از منطقه رامه بیرون می آید و شایول چه کار می کند؟ در فصل 9 شایول به دنبال الاغ‌های پدرش می رود. او در تپه ها پرسه می زند و سعی می کند این الاغ‌ها را پیدا کند و در نهایت خدمتکارش می گوید هی، دیر شده است، ما خیلی وقت است که اینجا هستیم، باید این الاغ‌ها را پیدا کنیم. اون مرد می گوید خب، من می دونم که اینجا یک پیشگو وجود داره که می تونیم به او برویم و او به ما می گوید که الاغ‌ها کجا هستند تا بتونیم اونها را پیدا کنیم. بنابراین در فصل 9 آیه 9 می گوید قلام دوباره به او گفت. او گفت ببین من یک چهارم مثقال نقره دارم. من اون را به مرد خدا خواهم داد تا به ما بگه که چه راهی را انتخاب کنیم. قبلا در اسرائیل اگر کسی می رفت تا از خدا سوال کند می گفت بیا نزد بیننده بریم. این همون کلمه است، روح بیننده. این کلمه مهم است زیرا پیامبر نبی امروز پیشگو نامیده می شد. حالا چه اتفاقی برای آن آیه می افتد؟ بگذارید کمی آن را توسعه دهم. او چیزی را گفت که ما امروز آن را نبی پیامبر می نامیم. در آن روزها که شایول الاغ‌های پدرش را تعقیب می کرد، او را پیشگو می نامیدند. این در مورد تاریخ نگارش کتاب اول سموئیل به ما چه می گوید؟ آیا در کتاب یوشع، وقایع یوشع، عبور از رود اردن و فرو ریختن دیوارهای اریها تقریباً بلافاصله ثبت شده است؟ آنها تا به امروز آنجا هستند. چه کسی تا به امروز زنده است؟ زمانی که کتاب یوشع واقعا نوشته شد.
راحب.
جاشوا می گوید هی باور نمی کنی، برو از او بپرس، او هنوز زنده است. شما می توانید همه چیزهایی را که من در اینجا نوشتم تایید کنید. راحب و بسیاری از افرادی که از رود اردن عبور کردند هنوز زنده هستند، با آنها صحبت کنید. بنابراین وقایع تاریخی اینجا بودند و نوشته درست در کنار اون بود. در همون نسلی که وقایع توصیف شده نوشته شده است. آیا در اول سموئیل آیا همه چیز بلافاصله نوشته شده است؟ آیا ساموئیل احتمالاً یادداشت برداری کرده است؟ آیا سموئیل احتمالاً دفتر خاطرات، سالنامه ساموئیل داشت؟ بله، احتمالاً این کار را کرد. اما آیا این کتاب آنقدر دیرتر نوشته شده بود که زبان واقعاً تغییر کرده بود؟ پیامبر امروز را پیشگو می‌نامیدند. آیا زبان در طول زمان تغییر می‌کند؟ اما به هر حال آیا تغییر زبان زمان می برد؟ بنابراین چیزی که من در اینجا پیشنهاد می کنم این است که وقایع اول سموئیل اینجاست. اما نوشتن کتاب بسیار دیرتر است. حالا گاهی اوقات وقایع اتفاق می افتاد و بلافاصله نوشته می شد. در اینجا آیا واضح است که زبان زمان تغییر داشته است؟ آیا زبان انگلیسی تغییر می کند؟ از شما می پرسم چند نفر از شما اگر کلمه کاست را به شما بگم آیا می دانید؟ کاست چیست؟ بگذارید نسل‌ها به عقب برگردم. اگر به شما کلمه ثبت را بگویم. بنابراین شما بچه‌ها می‌دانید که ثبت وینیل چیست. وقتی در آینده می‌رویم آیا ممکن است فرزندان شما ندانند CD یا DVD چیست؟ آیا ممکن است فرزندان شما ندانند CD یا DVD چیست؟ زیرا اکنون همه چیز در فضای ابری پیش می‌رود. بنابراین اساسا CD ها، DVD ها بی‌ربط می‌شوند. بنابراین منظورم این است که شما چند سال فرصت دارید تا این واقعاً به پایان برسد، اما این چیزها از بین خواهند رفت. بنابراین تنها چیزی که میگم این است که این رویداد در اینجا اتفاق افتاده است. اما ظاهراً زبان تغییر کرده است، به طوری که بیننده اون زمان اکنون پیامبر نامیده میشود. زبان در واقع تغییر کرده بود و نویسنده در واقع در مورد اون اظهار نظر میکند و میگوید پیشگوی روح اکنون پیامبر نامیده میشود. زبان بسیار تغییر کرده است.
سین
شایول پادشاه شد. بر غرور و فروتنی 66 از 24 تا 72 06. حالا تمرکز بر شایول چیست؟
در قد اوست.
او یک سر بلندتر از بقیه است و بنابراین اساسا ساموئل میگوید نگران نباشید، الاغ‌های پدرت پیدا شدند. نگران این موضوع نباشید، شما که تمام اسرائیل به او نگاه میکنند. شایول میگه یک دقیقه صبر کنید. من نمیتونم پادشاه باشم. من از قبیله بنیامین هستم و قبیله بنیامین کوچکترین قبیله اسرائیل است و قبیله من کوچکترین قبیله بنیامین است. به هر حال، آیا همه میدانستند که چرا بنیامین کوچکترین قبیله اسرائیل بود؟ زیرا آنها تقریباً به دلیل شرارت از بین رفتند. بنابراین شایول اینطور بیرون میآید و چنین چیزهایی را میگوید که او برای پادشاه شدن مناسب نیست. بنابراین به نظر میرسد که در فصل 9 آیه 21 شایول پاسخ داد. اما آیا من از بنیامین از کوچکترین قبیله اسرائیل نیستم و آیا قبیله من کوچکترین قبیله بنیامین نیست؟ چرا چنین چیزی به من میگویید؟ که او قرار است پادشاه شود. به نظر میرسد فروتنی است. واقعاً چند نفر فروتن را در زندگی خود میشناسید؟ راستی چند نفر مغرور یا مغرور را میشناسید؟ آیا غرور و تکبر را میبینید؟ آیا تشخیص غرور و تکبر واقعاً آسان است؟ من به یک فرد مغرور فکر میکنم که در واقع میشناسم، یک سناتور در ماساچوست. دخترم قبلاً برای یک سناتور در نیو همپشایر کار میکرد. این سناتور از عشای ربانی گاهی اوقات وارد میشد و اگر تخم مرغ روی صورتش میگرفت، به سراغ افرادی میآمد که برایش کار میکردند و با آنها مانند خاک رفتار میکرد. کار شما این است که من را خوب جلوه دهید و من الان بد به نظر میرسم، بنابراین شما اخراج میشوید. او آنها را بیرون میآورد زیرا صورتش به خاطر این افراد لکه دار شده بود.
ای ان شانه تبرو است.
شما برده های من هستید که مرا خوب جلوه می دهید. دخترم برای سناتور سونو در نیو همپشایر کار می کرد. حدود 10 نفر در این دفتر یا بیشتر کار می کردند. یک روز سناتور کاملا تحقیر شد. یکی از دختران در دفتر اون را طوری تنظیم کرد که کاملا کور شده بود و شبیه یک احمق به نظر می رسید. او تمام صورتش تخم مرغ داشت. همه در دفتر می دانستند که این دختر واقعا به هم ریخته است. حالا سناتور وارد دفتر می شود. سناتور بزرگ، او با ترس و لرزش وارد آنجا می شود. همه روی رایانه خود کار می کنند، به آنها نگاه می کنند تا ببینند او چه کاری می خواهد انجام دهد. سناتور دن به سمت میز دختری می رود که این کار را انجام داده است و اتفاقا در این مرحله او مثل این است که داه می دونم که اشتباه واقعا بدی مرتکب شدم. او به سمت میز دختر می رود و همه آماده هستند تا چکشی روی سر این دختر بیچاره بیفتد، زیرا او واقعا به هم ریخته است. می دانید او چه کرد؟ او به میز او می آید، مستقیما به سمت او می رود و شوخی می کند و می گوید، می دانید همه ما در مقاطع خاصی از زندگی خود اشتباه می کنیم، فقط اجازه ندهید دوباره این اتفاق بیفتد. سوال، آیا این فروتنی بود؟ سناتور بزرگ می توانست او را له کند و بگوید تو مرا بد جلوه دادی و واقعا می تونست سخت پایین بیاد، در عوض او یک جنتلمن بود. آیا این چیزی بود که او این کار را انجام دهد؟ بگید همه ما اشتباه می‌کنیم و اون را در اون زمینه قرار دهد تا بتونه آرام بشود و به اشتباه خود پی ببره. می‌خواهم بگویم که اون مرد متواضع بود. چگونه تفاوت بین تکبر و فروتنی را تشخیص می‌دهید؟ این بررسی است اگر به کسی که مغرور است قدرت بدهید، چگونه از آن استفاده می‌کند؟ اگر به کسی قدرت فروتنانه بدهید، چگونه از آن استفاده می‌کند؟ آیا یک فرد مغرور از قدرت بسیار متفاوت از یک فرد متواضع استفاده می کند؟ آیا یک فرد فروتن از آن به نفع دیگران استفاده خواهد کرد؟ آیا یک فرد مغرور از آن برای تقویت خود استفاده می کند؟ من همیشه گاهی اوقات لگد می خورم. دانش آموزان پیش من می آیند و می گویند ای استاد، تو خیلی فروتن هستی و اینجور چیزها. سپس به خانه می روم و با همسرم صحبت می کنم و همسرم می گوید تو مغرورترین فردی هستی که می شناسم، پس چه کار کنم؟ آیا من همسرم یا دانش آموزان را باور می کنم؟
خوب، البته، دانش آموزم.
او نمی داند در دنیای واقعی چه می گذرد.
سؤال حق بسط.
حقیقت صادقانه این است که همسرم.
او مرن می شناسد. او مرن می خواند.
او مرا 36، 7، 8 سال است که بیشتر از آن می شناسد. بنابراین او مرا مانند یک کتاب می شناسد. پس آیا باید به آنچه او می گوید گوش دهم؟ تشخیص غرور در شخص دیگری آسان است. تشخیص آن در خودتان بسیار دشوار است. آیا ممکن است افراد متواضعی را بشناسید که به تازگی از کنارشان عبور کرده اید و حتی آنها را درک نکرده اید زیرا فروتن هستند و فقط از کنارشان عبور کردند؟ حالا شما میگویید در مورد شایول چطور؟ شایول فروتن به نظر میرسد. من از کوچکترین قبیله بنیامین هستم. آیا این واقعا فروتنی است یا این نامنی است؟ نامنی و فروتنی میتوانند از نظر بیرونی شبیه هم باشند. چگونه تفاوت بین نامنی و فروتنی را تشخیص میدهید؟ اگر به یک فرد نامن قدرت بدهید، چگونه از آن استفاده میکند؟ برای تقویت خود. اگر به یک فرد فروتن قدرت بدهید، او به دیگران کمک خواهد کرد. سوال: آیا شایول نامن بود یا فروتن بود؟ او چگونه از قدرت استفاده کرد؟ آیا او از قدرت برای تعقیب داوود استفاده کرد؟ آیا او از قدرت برای تعقیب کاهنان نوب استفاده کرد؟
شاول فردینامامین بود.
بنابراین فریب این فروتنی کاذب را نخورید. به اعتقاد من این واقعا نامنی است.
تد.
شایول در میان پیامبران، روح خدا در عهد عتیق 72 صفر از 7 تا 82 51. حال روح خدا بر شایول نازل می شود در فصل 10 آیه 10 روح بر او می آید و او چه می کند؟ او شروع به پیشگویی می کند. می گوید و هنگامی که به جبعه رسیدند دسته ای از پیامبران با او روبرو شدند. روح خدا با قدرت بر او نازل شد و او به پیشگویی آنها پیوست. وقتی همه کسانی که او را می شناختند او را در حال پیشگویی با پیامبران دیدند از یکدیگر پرسیدند این چه اتفاقی برای پسر کیش افتاده است؟ آیا شایول نیز از میان پیامبران است؟ پس روح القدس بر او نازل می شود. این روح خدا در عهد عتیق بود. روح خدا در عهد عتیق بود و کارهای او معمولاً به افرادی مانند پادشاهان و پیامبران هدایای خاصی می داد. در واقع وقتی روح خدا بر سامسون آمد چه کاری برای او انجام داد؟ او را بزرگ و قوی کرد. بنابراین روح القدس می آید و عطایای عهد عتیق را به او عطا می کند. وقتی جوانتر بودم فکر می کردم روح خدا در اعمال رسولان فصل 2 نازل شده است. آیا روح القدس در ابتدا در اعمال رسولان فصل 2 در پنتیکاست بر روی زمین نازل شد؟
نه.
روح در عهد عتیق است، به مردم، پادشاهان و پیامبران مختلف هدایای ویژه‌ای می دهد. در عهد جدید روح القدس هنوز اینجاست، اما کار روح در عهد جدید متفاوت است. در عهد جدید، روح بدن مسیح را به هم پیوند می دهد تا یهودیان و غیر یهودیان بتوانند یک بدن باشند. بنابراین کار روح القدس در عهد جدید، در این زمینه اعمال رسولان فصل 2، بدن مسیح را به هم پیوند می دهد. پس موضوع فقط تغییر کار روح القدس است. حال، شایول 3 بار پادشاه شد. در اینجا، بار دوم، آنها به میزپا می روند و این یک مسح عمومی در مقابل تمام اسرائیل خواهد بود. اولین مورد در رامه بود و سموئیل یک مسح خصوصی است. این یک انتخاب خصوصی شایول به عنوان پادشاه است. سموئیل و شایول در سطح شخصی در زمینه خصوصی یک خانه بودند. اکنون در میزپا، شایول در برابر همه مردم خاموش می شود. وقتی می روند تا شایول را صدا کنند، شایول کجاست؟
شاول هنشده است.
او تا حد مرگ می ترسد. آنها دمش را به آنجا می کشند. می بینید که کسی او را با کمربندش از چمدان بیرون می کشد و او بلند می شود. سرش بلندتر از بقیه است. به هر حال آیا آنها کسی بزرگ و قوی را می خواستند؟ بله، او باید آنها را به جنگ هدایت می کرد. بنابراین خدا این مرد قد بلند و قوی را انتخاب می کند و او را از چمدان بیرون می کشد تا او را پادشاه کند. پس شایول باید چه کاری انجام دهد؟ او به عنوان یک رهبر جدید باید پیروزی کسب کند. او به یابش جلعاد می رود و عمونی ها را شکست می دهد.
جابش للعجز
در آن سوی اردن است. آیا کسی با جابش گیلعاد ارتباط برقرار کرده است؟ این اولین پیروزی شایول بر عمونی ها در یابش جلعاد است. آیا کسی جابش گیلعاد را به یاد دارد؟ این یک سوال میلیون دلاری است. دوره گذشته هیچ آن را دریافت نکرد. وقتی بنیامین ها به 600 نفر کاهش یافتند و همه بنیامین ها کشته شدند، از کجا برای بنیامین های باقی مانده همسر گرفتند؟
جدشلید.
آیا این احتمال وجود دارد که مادر بزرگ شایول اهل یابیش جلعاد بوده باشه و او به آنجا برمیگردد و از آنجا دفاع می کند زیرا ریشه های خانوادگی او از آنجا آمده است؟ حالا من این را نمی‌دانم، اما مطمئنا منطقی است که چرا او به جابش گیلیاد می‌رود و از آنها محافظت می‌کند. بنابراین شایول از یابش گیلیاد محافظت می‌کند. سومین باری که شایول پادشاه شد در زمان تجدید عهد در جلجال است. این در گیلگال واقعا مهم است. آنها به گیلگال می‌روند.
ای انین مقدس است. توسط جرو ان آمده است.
آنها از رود اردن عبور کردند و به جلجال رفتند و من متوقف شد. ختنه سومین عید فصح خود را در جلجال گذراندند. بنابراین اکنون آنها به جلجال می روند و در آنجا عهد را تجدید می کنند. حالا این یک مفهوم واقعا مهم است. وقتی موسی جانشینی را به یوشوا گذارکرد، موسی چه می کند؟ او کتاب تثنیه را به عنوان تجدید عهد می نویسد و می گوید که قدرت از موسی به یوش منتقل می شود. همانطور که جانشینی قدرت از موسی به یوش می رسد، آنها باید از طریق تجدید پیمان خود را دوباره به خدا متعهد کنند. در پایان کتاب یوشع او قصد دارد آن را به داوران منتقل کند. در پایان آن کتاب یوشع حدس بزنید که در یوشع 24 چه چیزی دارید؟ یک مراسم تجدید عهد دارید. در حالی که یوشع در حال محو شدن است و به نسل جدید منتقل می کند، آنها دوباره خود را به عهد متعهد می کنند. حالا اینجا چه اتفاقی می افتد؟ ساموئیل آخرین قاضی در حال حرکت به سمت پادشاهی است، و همانطور که بین قضات به این پادشاه جدید یا از تئوکراسی به سلطنت جانشینی وجود دارد، تجدید عهد در گیلگال نیز وجود دارد. تجدید رابطه. به هر حال، آیا این کالج در حال حاضر در حال انتقال جانشینی است؟ از جاد کارلبرگ، رئیس جمهور برای سالهای متمادی تا مایکل لیندزی، رئیس جمهور جدید. هر زمانی که انتقال قدرت وجود دارد، آیا اون زمان باید زمانی باشد که تعهد مجدد به خدا در رابطه فرد وجود داشته باشد؟ بنابراین این به نوعی جالب است، با پیمان تجدید وجود دارد. اکنون ساموئیل پاسخ می دهد و پاسخ او در اینجا در فصل 12 آیه 3 بسیار جالب است. ساموئیل می گوید، من اینجا ایستادم. در حضور خداوند و مسح شدگان او بر من شهادت دهید که گاو چه کسی را برداشتم؟ الاغ چه کسی را بردم؟ چه کسی را فریب دادم؟ ساموئیل جلوی همه مردم می ایستد و می گوید، هی، آیا من چیزی از شما دزدیدم؟ آیا من چیزی از شما گرفتم؟ کسی را در این همه جا فریب دادم؟ همه آنها می گویند، نه، شما رهبر خوبی بوده اید. آیا این تفسیر بسیار خوبی در مورد ساموئیل است؟ او این را در پایان فصل 12 آیه 23 می گوید، اما برای من دور از من باشد که در برابر خداوند گناه کنم و برای شما دعا نکنم. من به روشی که خوب و درست است به شما آموزش خواهم داد. آیا ساموئیل این را گناه می دید که برای آن مردم دعا نکند؟ او گفت، من اکنون در قدرت نیستم، من از قدرت خارج شدم، پادشاه جدید قرار است قدرت را به دست بگیرد، اما من باید برای شما دعا کنم. چند نفر از شما برای رهبران خود دعا می کنید؟ چه تعداد از شما برای مایکل لیندزی دعا می کنید که او این نهاد را رهبری می کند؟ وقتی وارد فراستال می شوم، چیزی را تنظیم می کنم، همه چیز را فراموش می کنم، بنابراین نشانگرهای کوچکی می سازم. بنابراین وقتی از در فراست عبور می کنم، یادم میاد که اساساً برای 3 نفر دعا کنم، مایکل لیندزی، دن تایمن که یکی دیگر از قهرمانان من است، و بروس وب. بروس بیش از 30 سال است که عضو هیئت علمی در اینجا بوده است و سرطان مرحله 4 دارد. می دانید این به چه معناست؟ این بدان معناست که او تاریخ است. وقتی به آنجا میرم برای بروس دعا میکنم. در واقع درست قبل از اینکه برای تدریس این کلاس بیایم با او صحبت میکردم. شما باید برای مردم دعا کنید و به محرک ها نیاز دارید. ساموئیل میگوید گناه کردن و دعا کردن برای شما از من دور باشد و بنابراین دعا کردن برای دیگران واقعا بسیار مهم است و ساموئیل این نقش را ایفا کرد. حال اول ساموئیل 13 چیست؟ این چیزی است که می توانید به خانه نزد والدین خود ببرید تا نشان دهید چقدر باهوش هستید و آنها می توانند از دست گردون عصبانی شوند. نسخه کینگ جیمز می گوید شایول 1 سال سلطنت کرد و سپس 2 سال بر اسرائیل سلطنت کرد. آیا کسی به یاد می آورد که ما ترم را با این شروع کردیم؟ به یاد دارید که نسل قدیمی می گوید شایول 40 ساله بود و 32 سال بر اسرائیل سلطنت کرد. این تفاوت با پادشاه جیمز است. شایول 1 سال و سپس 2 سال بر اسرائیل غلبه کرد. به هر حال، آیا کینگ جیمز اشتباه کرده است؟
ان اهو احمقانه است.
او یک سال، سپس دو سال، سپس سه سال و سپس چهار سال سلطنت کرد. نه به سمت دیگری می رود. نه و نال می گویند. شایول 30 ساله بود که سلطنت را آغاز کرد و 42 سال بر اسرائیل سلطنت کرد. آیا این نیز متفاوت است؟ نه به قدیمی می گوید 40 و 32، نه می گوید 30 و 42. در اینجا نورس و ایس است. ایس متاسفانه یک میمون از رس بود و آنها می گویند شایول.
سالها و سلطنت.
سالها. نورس و ایس به شما چه می گویند؟ شماره از بین رفته است. حال این چه تأثیری بر دیدگاه شما نسبت به خطاناپذیری کتاب مقدس و الهام کتاب مقدس دارد؟ شماره از بین رفته است. هیچ در جهان آن را نمی داند. هیچ در حال حاضر زندگی می کند که من می دانم این را می داند. آیا این بر دیدگاه ما در مورد خطاناپذیری و الهام کتاب مقدس تأثیر می گذارد؟
نه.
الهام چه ربطی بان دارد؟ الهام به این مربوط می شود که خدا با پیامبر صحبت می کند و پیامبر آن را می نویسد. آیا پیامبر آن را به خوبی نوشت؟ بله، او این کار را کرد. چه اتفاقی افتاد؟ بارها و بارها کپی می شود. آیا این یک مشکل نوشتاری است؟ این یک مشکل نوشتاری است. کاتبان انسانهایی بودند که کلام خدا را به مدت 1000 سال کپی کردند. بنابراین کاتبان مشکلاتی داشتند. آیا این یک مشکل برای الهام است؟
نه.
الهام به این مربوط می شود که خدا با پیامبر صحبت می کند و پیامبر آن را می نویسد. این یک مشکل در انتقال است، یک مشکل نوشتاری با متن که بارها و بارها کپی می شود. بنابراین این نشان می دهد که مشکلات انتقال در کتاب مقدس وجود دارد. آیا خدا می خواهد که ما کتاب مقدس را پرستش کنیم یا خدا می خواهد که ما او را پرستش کنیم؟ پس همین. ممنون که ماندن و شکرگزاری عالی داشته باشید و به والدین و برادران و خواهران خود درود بفرستید و امیدوارم همه شما شکرگزاری خوبی داشته باشید.
مواظب باش.
رونویسی شده توسط چرز تاولوفه و بث کرندل خشن ویرایش شده توسط تدهیل برانت 2.